لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 35 تفسیر سوره انبیاء علیه السلام، آیات 76 و 77. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. بعد از بیان شخصیت هفتن از انبیاء الهی به حضرت نوح میپردازد. نوح، نوحن تنوین آورده. چرا؟ خود بگه این شخصیت یه شخصیت ویژه است که بسیاری از کارهاش برای شما شناخته شده نیست، الا اینکه خداوند اجمالا از تاریخ او بیان میکند تا ما به او معرفت پیدا کنیم و ببینیم که چه اتفاقاتی برای اونها افتاد. و در سوره انبیا خداوند مشکلات انبیا رو بیان میکند و بیان میکند که ما اونها رو نجات دادیم و دشمنان اونها رو با عذاب نابود کردیم، تا هم دلداری برای پیامبر باشد که هرچه دشمن باشد در مقابل اسلام و دین و قرآن و نبوت خاتم النبیین صلوات الله علیه، این را بدانید چند روزی بیشتر این دشمنی ها ادامه پیدا نمی کند و با عذاب الهی و با مکافات عمل و پایان پذیرفتن عمر اونها راه برای هدایت جامعه به سوی اسلام ناب نبوی و علوی و مهدوی باز می شود. و در طول تاریخ این موجه ها زیاد در مقابل انبیاء الهی و در طول 1450 سال اسلام این طوفان ها را علیه اسلام و اسلام زدائی و قرآن زدائی و نام محمد و آل محمد ایجاد کردند، اما هیچ کدوم از اینها به نتیجه نرسیده است، اگرچه چند روزی اظهار اندام کردند. لذا مشکلات انبیا در این سوره در قالبی که عرض کردیم 18 مورد مطرح می شود و سرانجام کارم نجات انبیا و مؤمنین با اونها و نابودی مخالفین در مقابل انبیا، حالا یا غرق شدن در نیل است و یا غرق شدن در آب جهانی است و نجات یافتگان بر کشتی نوحند و یا قوم ثمود و عادند و یا قوم لوطند. به هر حال اینا دلداری است برای مؤمنین که انسان مؤمن و اسلام و دین پابرجاست و خداوند منجی است، خداوند هدایتگر است، خداوند یاری کننده است. و در آیه قبل هم بیان که شد قوم لوط خبائث رو مرتکب می شدن، یکی از شنیترین از اون خباست هاشون هم جنس بازی بود که به جای معاشرت با دختران و زنان این راه کثیف را ادامه می دادن. ولی گناهان دیگری هم داشتن که در آیات قبل بیان شده است. در اینجا می فرماید متن آیه نوح زمانی که ندا کرد من قبل، قبل از حضرت ابراهیم بوده، قبل از حضرت لوط بوده، لذا طوفان نوح انجام شد و لذا کعبه تخریب شد. بازسازی کعبه بعد از حضرت نوح به وسیله ابراهیم خلیل الرحمن و اسماعیل ذبیح الله انجام شد. در اینجا باید توجه کنیم که حضرت نوح به خاطر اینکه این مردم زمانش جنایت را به اوجش رسوندن و گوش به حرف نکردن، خداوند دعا کرد. اذ نادا یعنی صدای بلند، یعنی مناجات، یعنی دعا. قبل از حضرت ابراهیم و لوط حضرت نوح بوده، او دعا کرد. دعاش در آیات دیگه قرآن بیان شده است که می‌فرماید رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدا رها نکن روی زمین از کافرین دیار، یعنی عهدی رو، یعنی هیچ کس از این قوم من که اهل کفر و شرک و بیدینی هستن درخواست من این عهدشون رو باقی نگذار. خب ممکن است خداوند بگه ای نوح بره چی؟ یا کسی که این دعا رو میشنود بگم برای چی چنین دعایی میکنی؟ حضرت نوح علت رو بیان کرد، انک انتظرهم، اگر اینها رو رها کنی یضلوا عبادک، بندگان تو رو گمراه میکنن. اونایی هم که دارای فطرت و عقل سلیمن با تبلیغات اینها موجب میشوند که گمراه بشن. آتش کنار زغال که قرار گرفت اون زغال خاموش هم روشن میکنن. اگر کفر در کنار انسان سالم قرار گرفت اون رو به سوی کفر میبرد، اگر ایمان در کنارش گرفت اون رو به سوی ایمان میبرد، اگر امامان نور بودن اون رو به نور هدایت میبرد، اگر امامان ظلمات بودن اون رو به سوی ظلمات و باطل میبرند. لذا اگر اینا رو رها کنی اینا بندگان تو گمراه میکنن. ولا یلدو الا فاجرا کفارا، اگر اینا رو باقی بگذاری نه تنها اینا هدایت نمیشوند و نسل حاضر رو گمراه میکنن، بلکه هر چه زاد و ولد هم بکنن همه فاجرند و ظالمند و کافرند و مشرک. پس اگر میخوای زمین رو پاکسازی کنی باید عهدی از این جنایتکاران فکری و اعتقادی و دینی رو روی زمین باقی نگذاری. لذا خداوند فرماد فستجب ناله، ما دعای حضرت نوح رو لهو برای نوح اجابت کردیم، یعنی لبش گفتیم. در سوره قمر این جمله رو دارد، فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، خدایا من در مقابل این قوم تبهکار نافرمان و جبار کافر دارم شکست میخورم، مرا در مقابل این شکست، مرا در مقابل این قوم، مرا یاری کن و مرا بر اونها غالب و پیروز کن. لذا در سوره نوح این تاریخ حضرت نوح و این دعایی که قبلا عرض کردیم در سوره نوح آمده است. خب نجات فستجب ناله، ما درخواست حضرت نوح رو اجابت کردیم، دعاش مستجاب شد، برنامه ریزی شد، همه اونها رو در آب غرق کردیم، آب همه زمین رو گرفت. قبلا هم فرمان داده بود به حضرت نوح کشتی رو بساز، کشتی رو ساخت، او رو مسخره میکردن. اینجا کشتی ساختن یعنی چه؟ حالا جای این کشتی مسجد کوفه بوده است مشهور یا جای دیگه، حالا هر نقطه ای از زمین بوده. فنجیناه و نجات دادیم نوح رو و اهله و خانوادهش رو. اهله و خانواده به معنای نسبی نمیشود و یا سببی، بلکه مراد ارتباط مکتبی است، چون زنش اهل او نبود، اونم غرق شد. فرزند نوح که ظاهرا اهل این خانواده بود، خداوند فرمود لیس من اهلک، او اهل تو نیست، چون از جهت مکتبی و فرهنگی و ایمانی و اعتقادی از نوح علیه السلام جدا افتاده بود. لذا اینجا اهل بهترین معناش این است که اونایی که ارتباط مکتبی دارن. لذا اهل بیت پیامبر یعنی اونایی که در مسیر پیامبر از جهت اعتقادی و فکری و از جهت سببی و نسبی هم هستن. سببی و نسبی باشن، نسبی باشن، اعتقاد هم داشته باشن، این اهلیت کامل میشه. و گاهی اهلیت مکتبی هست ولی اهلیت نسبی هست، اهلیت مکتبی نیست. این خیلی مهمه. گاهی ممکنه اهلیت نسبی و اقوام و خیشان نباشد ولی اهلیت اعتقادی باشد، مثل سلمان. سلمان از زیاد سببی و نسبی ارتباطی با پیامبر اهل بیت نداشت، ولی کار رو در اعتقاد به جایی رسون که بیان فرمود اساره عالم وجود خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و سلم، سلمان من اهل بیت، از ما اهل بیت است. نجات دادیم حضرت نوح رو و اهل او رو، یعنی اهلیت اعتقادی و مکتبی، من الکرب العظیم، از سختی بزرگ. این سختی بزرگ اون غم و اندوهی بود که کرب میگن غم و اندوهی است که دل و زیر و رو میکنن. از این مشکلات نجات دادیم. ادامه بحث جلسه‌ای